أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ادی به ساحت قدسی و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا ام ابیها صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ملک. در بحثی که شب اول و دوم مطرح کردیم، سوالاتی پیش آمد که دیشب اجمالاً به بعضی از سوالات پاسخ دادیم. یکی دو تا سوال دیگه هم پیش آمد که بعضی از سروران فرمودن. این که گفتیم برای این که ذکری که انسان میخواد به خدا توجه کنه، اصلا توجه منعقد بشه، باید ظرف خالی از توجه به خود بشه. ممکن نیست با دو قبله در راه مقصود نتوان راه رفت، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. اصلا ممکن نیست با وجود هوا انسان به خدا برسه. وجودو که زنبون لا یقاس بهی زنبو، مهمترین گناه بودن خود انسان، باید این گناه رفع بشه. تمام گناه های دیگه از این منشأ میگیره که من هستم. پس اگر کاری میکنم به چشمم میاد، خوشم میاد. پس اگر دیگری کاری کرد و از من بالاتر بود، احساس مثلا فرض به حسد به هم دست میده. پس اگر دیگری کاری کرد پایین تر از من بود، احساس تکبر به هم دست میده، برتری از او. پس اگر کسی به آسیب خواست به من بزنه، من ناراحت میشم، عصبانی میشم، پرخاش میکنم. همش تمام رذایل اخلاقی و بعد تمام رذایل رفتاری ریشه در رذیله من و وجود من و بودن من داره. یعنی به عبارت دقیق تر، رذایل رفتاری منشأش و مادرش رذایل اخلاقیه. مثلا حسد داره، برادرشو میکشه، قابل دیگه. رفتارها ریشه در رذایل اخلاقی داره، و دو، رذایل اخلاقی ریشه در رذایل اعتقادی داره، و رذایل اعتقادی ریشه در شرک داره، و شرک هم ریشه در توجه به خود داره. شرک دیگه من و خدا. بنابراین اصلی ترین مانع همون احساس بودن و هستی مجازیه. گفتی بت پندار شکستم رستم، آن بت که تو پندار شکستی باقی است. تا در سر تو هوای هستی باقی است، میدان به یقین که بت پرستی باقی است. پندار شکستم رستم، آن بت که به پندار شکستی باقی است. بنابراین با ظرف پر جا برای پر شدن از حقیقت باقی نمیماند، باید ظرف خالی بشه. این خلاصه اون حرف. از طرفی این مسئله هست که وقتی که ما میگیم نیستیم، یعنی عدم محضیم. یکی از دوستان سوال کردن اگه عدم محضیم اینجا چی کار میکنیم؟ عدم محض که حرف نمیزنه، کاری نمیکنه، اثری نداره. و اگر گفتیم ما آینه ایم، خب آینه خب یه چیزی هست. حتی اینو قبلا فکر میکنم مکرر عرض کردم که وقتی که صحبت از آینه میشه در اصطلاح اهل معرفت و در روایات، مقصود شیشه و جیوه نیست، مقصود از آینه اون تصویر تو آینه است. آینه رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده. پس صورت میشه همون آینه، آینه و صورت متحده، نه شیشه و جیوهی که محل نقش بستن صورته. از مثال آینه دقیق تر همون مثال صور ذهنیه. وقتی شما چشمتون رو میبندین یه دونه آدمی رو تصور میکنین، باقی رو تصور میکنین، کجا پدید آمد؟ در جایی پدید آمد؟ نه. نیاز به محلی داشت؟ نه. خودش و محلش با هم با ایجاد شما ایجاد شد، یعنی با نفس توجه ایجاد شد، نیاز به یک شیء سوم نداشت. اون مثال آینه از این جهت یه مقداری برای ذهن عرفی دور میکنه، یعنی اگه از جهت لازمش توجه نشه دور میشه. پس مقصود از آینه تصویر تو آینه است. توجه فهمیدم؟ مثال دقیق تر، دقیق ترین مثال تو این وادی همون مثال صور ذهنیه دیگه، یعنی به نفس توجه شما ایجاد شد. شیء سومی نداره که توجه شما یک چیز باشه، اون موجود یه چیز باشه، بعد یه شیء سومی هم باشه که محل اون شیء باشه. نه، محل نمیخواد. که یک شیشه مثلا صیقلی با جیوه باشه یا آهن صیقل خورده باشه. یکم دقیق تر نگاه میکنیم، اصلا دوتا چیز نیست. توجه شما با اون آدمی که تو ذهن شما هست یک چیزه، درسته؟ دوتا چیز نیست، یک توجه باشه و یک آدم که اون آدم به توجه شما متصل باشه. نه، اصلا اون آدم چیزی نیست جز توجه شما، یعنی ارادتون رو به خواست خودتون به شکل خاصی محدود کردین، اون اراده بی شکل و رنگ را. بنابراین درون و برون اون آدمی که تو ذهنتون تصور کردین هر چی بشکافینش هیچ چی نیست جز اراده شما، منتها چیزی نیست جز اراده شما، نه جز ذات شما. یه وقتی میگیم زید ایستاده است، حسن ایستاده است، حسن خندید، حسن با خنده اینجا اتحاد داره، منتها در سطح چی؟ فعلش. یه وقت میگین حسن داناست، اینجا حسن با دانا اتحاد داره، با عالم بودن در سطح صفاتش. یه وقت میگین حسن انسان است، حسن با انسان بودن اتحاد داره در حد ذاتش. وقتی که میگیم عالم عین خداست، نه عین ذاتش، عین فعلش. همونطور که میگین خندان بودن عین حسنه، در اینجا دوتا چیز نیستین دیگه، اتحادش منتهی بر محور فعلش. اون وقت درون و برون اون شیء را کی پر کرد؟ اراده شما. هر چی بشکافین اون آدم را، هر چی بشکافین چیزی جز اراده خودتون نیست، اراده جلوه کرده شماست. اگر هم توجهتون ازش بردارین، اون اراده از تجلی برمیگرده به حالت غیر متجلی خودش، دیگه موجودی اونجا نیست. مثل الان که چیزی رو تصور نمی کنی. اراده هست اما شکل و صورت بهش ندادین. پس وقتی میگیم اینا همه حقایق چیه؟ اعتقادی. اصلا اعتقادات برای اگر در سطح ذهنیات بمونه هیچ خاصیتی نخواهد داشت. وقتی که اینو میخونه آدم، بعد به لوازمش که توجه میکنه، اگر اون ذات نامتناهیه، دیگه ذاتی در کنارش باقی نمیمونه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت. لاجرم عین جمله اشیا شد، عین همه چیز شده، منتها عین در سطح فعل. باز دوباره نگن که مثلا این چوب خداست، این چوب عینیت داره با خدا در محور فعل حق تعالی، اراده حق تعالی، نه اونم با اراده مطلقش، با اراده‌ای که به اراده خودش به شکل و صورتی در آورده. اون آدمی که شما تو ذهنتون تصور میکنین این اراده مطلق شما نیست، این اراده مقید شماست. یعنی اراده شما به حدود و قیودی به خواست خودتون اون هم محدود شده، اون این اونه. یک حقیقت دو وجهیه. از طرف نگاه میکنیم میبینین آدمه، از طرف نگاه میکنیم که چیه؟ اراده است. درسته؟ مثال های در 15 تا مثال داره. به مناسبت این مثال ها رو قبلا گفتیم. اگر شما مثلا یه دونه قالب یخی، قالب های یخ توش پر از آب بکنین، به شکل آدم، به شکل مثلا مکعب، به شکل درخت، به شکل فیل، به شکل مثلا گل، توش آب بزنین، بزنین یخ بزنه، بعد بزن بچینین اینجا، نگاه میکنین میگین این چیه؟ میگین این گله، این فیله، این مثلا چیه؟ آدمه. ولی هر چی بشکافین هیچ چی نیست جز آب. این آب به این شکل در آمده است. در حقیقت عالم، موجودات عالم اراده های حقن به این شکل ها. اراده شماره یک به شکل حسن آقا، اراده شماره دو تا اراده شماره بی نهایت. تجربه همونه؟ برای چشم غیر بصیر که حقیقت رو نمیبینه نگاه کنه، میگه این فیله، اینم آدمه، اونم درخته، اونم زمینه، اونم آسمانه. برای اونی که حقیقت رو میبینه میگه که این اراده حق است که به این شکل زمین متجلی شده، این اراده حق است که به شکل خورشید متجلی شده، این اراده حق است که به شکل این الکترون، به شکل این پروتون، به بی نهایت شکل، همش اراده خداست. پس وقتی که میبینیم هیچی اون وسط نیست، اما عدم محض نه، اون آدمه که شما تو ذهنتون آوردین که عدم نیست. توجه فهمیدین؟ فرق داره وقتی که آدم میارین تو ذهنتون و وقتی که نمیارین. جلوه شماست. خودش چیه؟ هیچ. درسته؟ به خودش نه. از خودش چی داره؟ هیچ. یعنی آب رو از این فیله بگیرین چی باقی میمونه؟ آب میشه اراده خدا. چی باقی میمونه؟ هیچ. شما چوب بودن رو از این چوب بگیرین چی میمونه؟ میمونه خدا، اراده خدا. دو تا چیز شده. یه بار دیگه بگم، فیل بودن رو از اون فیله بگیرین چی میمونه؟ آب میمونه. آب یخ گرمش کنین، فیل بودن ازش گرفته شد، آب میمونه. آب رو از فیل بگیرین چی میمونه؟ هیچ. چون تمام حقیقت اونجا عبارت است از وجه الله. وجه الله اون آبیه که در این عالم هست. ترجمه فهمیدین چی شد؟ فقط و فقط وجه الله. وجه خلقی چی؟ صرفاً تجلی اون وجه الله. از خودش هستی داره؟ نه. بذار یه مثال دیگه بزنم. این چیه الان؟ یه کاغذه، درسته؟ میشه گفت این مستطیلم هست، ولی واقعا مستطیل بود اینجا چیزی به نام مستطیل وجود داره؟ یعنی هر چی ببینین چیزی جز کاغذ وجود داره اینجوری بگم؟ نه، منتها کاغذی که حدودش محدود شده به این شکل. از اینکه این امتداد بیشتری در جهات مختلف نداره، ما چی رو انتظار کردیم؟ مستطیل بودن رو. اما مستطیل بودن یک چیزی در خارج که برای خودش موجودیتی داشته باشه هست؟ یعنی اینجا الان دو تا چیز داریم، یک کاغذ، یک مستطیل. هیچ چی نیست جز کاغذ، درست شد؟ اون کاغذ میشه وجه الله، مستطیل و مثلث و مربع و شکلهای مختلف میشه وجه خلقیش. درجه فهمیدی؟ این دروغ نیست که این مستطیله، واقعا مستطیله. اما مستطیل ما در خارج نداریم، در خارج فقط کاغذ داریم. بیش از این دیگه فکر نمی کنم الان اقتضای گفتار داشته باشه مجلس. بحث مفصل تری داره این بحث رابطه خالق و مخلوق، از اینها دقیق تره. اصلا تمام حقایق بیان شده برای همینه، خالق بفهمیم چیه، مخلوق ببینیم کیه. این یک نکته. پس بعد اینا رو میخونیم، لازمه هاش چی میشه؟ اینه که پس نه من هستم، به هستی که تا حالا فکر میکردم، نه شما. دعوا سر یک وهمی بود که توهم میکردیم هستی داریم. مثل این که فرض کنین شما قدرت این رو داشتین که یک عالمی تو ذهن، به جای یه دونه باغبان و یه باغ و اینا، هزاران انسان تو ذهنتون خلق میکردین و این قدرت رو هم داشتین که به اونا اختیار بدین. بعد بهشون میگفتین که مثلا درست رفتار کنین، یه قانونی هم براشون مینوشتین، ولی خب بهشون هم اختیار دادین. بعد این آدما با هم میجنگیدند و صلح میکردند و خوش بودند و غم داشتند و ناراحت میشدند از هم و گلایه داشتند و اینها. درجه فهمیدی؟ چون خودشون مستقل میدیدند، هزاران اشکال روی این استقلال بار شد. خب اگر کسی این حقیقت رو درست دریافت، اگر کسی عقاید بخواند و جانش تغییر نکنه، عقاید نخونده، سرگرمی داشته، یه سرگرمی علمی داشته و عمرش هم تلف کرده، بعضن هم بعدن تو گوشی خواهد خورد که علمی خوانده که به دردش نخورده، علم لاینفع، اعوذ بک. همونطور که میگیم اعوذ بالله، اعوذ بک من علم لا ینفع. اما اگه اینو درست خونده بود، بعد آیات قرآن براش معنا داشت. حالا آیات قرآن رو ببینیم. بعضی از این آیات جنبه وجودی رو میگه، بعضی ها یعنی و تکوینی، بعضی هاش جنبه تشریعی و اخلاقی داره. قاطی پاتی من الان عرض میکنم، یعنی به ترتیب که کدومش وجودیه کدومش این نیست، تشریعی کدومش تکوینی نیست. ولئن اذقنا بسم الله الرحمن الرحیم ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه، وقتی که به انسان یک لطف و رحمتی عطا کنیم، بچشانیم، بعد به حکمتی اون رو ازش بگیریم، انه لیئوس کفور. ویژگی اول انسان یئوس است، بسیار ناامید. دیگه چی؟ بسیار ناسپاس. گفتم ذکر آدم باید بگه، حالا بعد بهش برسیم. یا مثلا دیگه حالا من یکی دوتا میگم بقیه شو خودتون. و اذا مستکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایا، وقتی که یک گرفتاری برای آدم پیش میاد تو دریا، فقط به یاد خدا میفته، بقیه کسایی که مد نظرش بودن همه از نظرش چی میشن؟ محو میشن. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، وقتی که به خشکی شما رو نجات میده شما اعراض میکنید، از اون حقیقتی که اونجا با جانتون یافتین برمیگردید. و کان الانسان کفورا، انسان چقدر ناسپاس. و کان الانسان کفورا، کان در اینجور موارد که یک جریانی رو در گذشته نمیخواد بگه، یه وقتی میگیم کان مثلا کان الحسن و حزینا، این حسن مثلا پارسال که پدرش از دنیا رفته بود محزون بود، خب این گذشته ای رو داره بیان میکنه. یه وقتی این کان گذشته بیان نمیکنه که، به جنس خورده، جنس انسان اینطوری. اینجا این کانه میخواد بگه که این وصفیه که باهش عجینه، اصلا گویی از اعماق وجودش ریشه گرفته، بوده اصلا باهش. حالا این نکته داره، چرا کان الانسان و کفور رو. پس یئوس شد، کفور شد، جاهای دیگه هم میگه دیگه، مثلا و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. انسان قطعا حقا بسیار ناسپاس. اینجا میفهمد ان الانسان لکفور، اینا خدا تاس نمیریزه، اونجا باید بگه کانه، اینجا باید بفهمد ان، با اون مطلبی که اونجا بیان کرد باید میفهمد کان. حالا کار نداریم. چرا؟ یا در سوره شورا میفهمند که فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. اگر رو برگرداندن شما رو که محافظ اونها نفرستادیم به هر قیمتی دستشون رو بگیری، نه، این علیکه الا البلاغ، فقط مطلب رو به وضوح و روشنی به جانشون برسان. و انا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها و ان تصبهم سیئتهم بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. خب از طرفی میفهمد انسان کفور است، یا بالاتر کان الانسان و کفور، از طرف می فهمد این کفور بودن انسان رو حتما جهنمی میکنه. ان الله لا يحب كل خوان كفور. کفور کی بود؟ ان الانسان. یا والذین کفروا، اگه درست بخونم آیه رو، والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتوا، تموم نمیشه که بمیرن دیگه، در جهنم مرگی نیست. ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. پس انسان کفور است، جزاش هم چیه؟ عذاب ابدی که تمام نمیشود. یعنی هم اون ویژگی رو میفرماید هم نتیجهش رو، یعوز کفور. جای دیگه میفرماید انسان کفار است، ان الانسان لظلوم کفار، بسیار. پس یعوز شد، کفور شد. کفور با کفار هر دوتا صیغه مبالغن، اما فرق داره، حالا تو بحثای فنی تفسیری نیست. و البته مطلب لطیفی رو هم اشاره میکنه با این دوتا. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. از طرفی میفهمد هر کفاری پیدا کردین بندازین تو جهنم. القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. یا میفهمد ان الانسان لظلوم کفار، بعدم خدا میفهمد من کفار رو هدایت نمی کنم. ان الله لا یهدی من هو مصرف کفار، یا من هو کاذب کفار. اگر به نظرم کاذب کفار درسته، کاذب از قول مؤمن آل فرعون قرآن بیان کرد. یعنی قرآن انسان رو هدایت نمی کنه؟ تجفم باشه تا بریم جلوتر. فعلا سوالاتش رو در نظر نه، سیر بحثش رو توجه بفرم. یا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بهش اضافه شد. پس چند تا صفت رسیدیم؟ یعوز، کفور، کفار، ظلوم و جهول. دیگه چی؟ انسان عجوله، این امر تکوینیه البته. و کان الانسان عجولا، همین اوائل سوره اسراء دیگه. صدر آیه یادم نمیاد. بله. و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر. میگه انسان همونطور که طلب خیر میکنه، خیلی وقتا طلب شر میکنه. اینه در اوائل سوره یونس هم میفهمن، فقط گاهی وقتا انسان طلب شر میکنه خیلی جدی، مثلا یه جای عصبانی میشه، ای خدا مرگ این بچه رو برسون. یا طلب شر میکنه ولی نمیداند که شره. چرا؟ در هر دو حالتش. و کان الانسان عجولا، چون عجوله، میگه خدای اینو بده، خوب بررسی نکرده و خوب نفهمیده که این خوبه یا بده براش. یه بدی را با عجله برای خودش خیر تلقی میکنه، میطلبد. باید اول انسانو به شر، همونطور که دعاهو بالخیر، خیر رو میخواد، شر رو هم برای خودش میخواد. بعد قرآن میفهمد بابا جون خیلی دعاهایی که مستجاب نمی کنم ایناست، شما برای خودت شر، آتیش میخوای برای جونت درست کنی. ولو یعجل الله للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیهم اجلهم. میفهمد بسیاری دعاهایی که شما میکنید اگه مستجاب بشه، مرگ زودرس به هنگام بر سراغتون میاد. بگذاریم. و کان الانسان عجولا، میگه ولی من عجله نمی کنم مثل شما. ولو یعجل الله، خدا اگر عجله کنه دعاهاتونو سریع مستجاب کنه، در حقیقت حکم مرگ خودتونو با اون دعاها دارین امضا میکنه. البته این آیه توضیح مفصل داره، فعلا بهش کار نداریم. داریم صفات انسان رو که قرآن بیان میکنه میگه. اینا همه در حقیقت مقابل چی هن؟ مقابل این که کمال فقط خداست. شما چی هستی؟ هیچ. نقص محض، فقر محض، نداری محض. علم داریم؟ نه. قدرت داریم؟ نه. ادراک داریم؟ نه. قوت داریم؟ نه. اراده داریم؟ نه. چی داریم؟ هیچ. جای دیگه مثلا میفهمد که مثلا انسان از عجله خلق شده، گویی ماده خلقتشه. خلق الانسان من عجل. بعد جالبه تو همین آیه میفهمد خلق الانسان من عجل، پس عجله نکنی ها. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. این از اون لطیف‌ترین آیات تربیتی قرآن. یه بارم شاید عرض کردم، یه وقتی ما ماده انسانی، حالا مفسرین هم زیلش حرفای بست و سمین دارن دیگه، این رزمندگان جبهه ها خوب آدمای پاک، ارزنده، ارزشمند، جوانای واقعا شب زنده دار، اینا هی میگفتن خدایا ما بریم کربلا. با تمام وجودم آمده بودن، چرا یاریشون نمیکرد خدای؟ خیلی بربنده سوال بود. خودش میگه ان تنصر الله ینصرکم. و بعد اعتقاد ما اینه که اصلا نصرت الهی تابع عده و عده نیست. قرآن میفهمد دیگه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره. یه وقتی خلیفه دوم میخواست بره به جنگ، اگه پیدا کنم سری روایتشو بگم خدمت، بعد مشاورینش گفتن که آقا بیا از یمن نفرات بیان، برای جنگ روم بود ظاهرا، جمع بشن توی مثلا هم پادگانی که همه با هم، از سمت عراق هم بیان همه مسلمونا، از سمت شام هم بیان همه مسلمونا اونجا جمع بشن، از حرمین هم مکه و مدینه و حجاز هم همه جمع بشن پاشن برن تو اون پادگان، خودت هم پاشو برو، همه بریم دیگه یک جا مثلا پیروزی حاصل بشه. این به ذهنش زد که با امیرالمومنین مشورت کنه. بعد آمد که با امیرالمومنین مشورت کنه، حضرت فرمودن نه تو نرو، ضمن این که همه رو هم نمیخواد ببری، برای این که تو نرو یه استدلال داشتن، گفتن اگه تو بری کشته میشی یا نباید کشته بشی، علی هوای نفس نداره، ما بودیم تشویقش میکردیم که بره کشته بشی. حالا داستان داره، توضیح داره که فعلا الان باز کار ندیم، اما لازم نیست همه رو ببری. حضرت برای اینم استدلال دیگه ای میگن، میگن اصلا کدوم جنگ بوده که ما تعدادمون بیشتر بوده؟ اتفاقا یه جنگی بود که تعداد بیشتر بود، شکست خوردن. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. میگه تو جنگایی که بیشتر بودین و به بیشتریتون نازیدین، بیا زمین خوردین، بیچاره شدین. تا اینکه برگشتن از اون عجب شیطانی. حضرت اینجوری میفهمن: وقد توکل الله لأهل هذه الدين هذا الدين بإعزاز الحوزه و ستر العوره. خدا خودش وکالت گرفته که این دین را عزت ببخشد، به اینکه اون اسلامیت اسلام را حفظ کنه، اون حوزه را، حوزه یعنی اون قسمتی که کسی که مالکش هست ازش حمایت میکنه، و ستر العوره و بشپوشونه خلالهای این دین را. والذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون. اونی که به اینا نصرت داد در حالی که خودشون چی بودن؟ آدم های کمی بودن، اصلا نمیتونستن نصرت پیدا کنن به خودی خود. ده نفر مگه در مقابل 200 نفر میتونن نصرت پیدا کنن؟ قلیل لا ینتصرون، خودشون به خودشون نگاه کنی، قلیل لا ینتصرون بودن. و اونی که منعهم حفظشون کرد و هم قلیل لا یمتنعون، در حالی که خودشون کم بودن و نمیتونستن خودشون مانع از آسیب بشن، خودشون رو حفظ کنن، اونی که اینا رو حفظ کرد و اینا رو ازشون دفاع کرد و اونا رو نصرت داد در حالی که به خودی خود نمیتونستن، خودشون نبودن که والذی نصرهم و منعهم، یعنی که خودشون قلیل بودن نمیتونستن نصرت پیدا کنن، قلیل بودن نمیتونستن حفظ پیدا کنن. حی لا یموت، حی لا یموت بود که نصرت داد. عجب آدمای نادان مشرکی، فکر میکنم مثلا دوتا بشیم مثلا نصرت پیدا میکنم. بعد به خودش میگن که نه تو هم نرو که کشته میشی. این در یه جا. در باز دوباره، حالا اینجا دو جا بوده یا در هم یک موطن بوده، دوباره مشورت کرد خلیفه دوم که با بریم برای، در نهج البلاغه آمده برای جنگ با فارس ایران، ولی شاید این همون جنگ روم باشه. حالا فعلا بریم بحث سندش و این کیفیتش کار ندارم. بالاخره دوباره مشورت کرد که پاشیم همه نیروهامون رو جمع کنیم و بجنگیم. حضرت فرمودن ان هذا الامر لم یکن نصره ولا خزلانه به کسرت ولا قله. امر حفظ و حراست از دین نه نصرت و پیروزیش و نه واگذاری و بیچارگیش، معیارش و عاملش کسرت و قلت نیست. و هو دین الله، این هم دین خداست. متکفل دین خدا کیه؟ خود خدا. و هو دین الله الذی ازهره و جنده الذی اعده. خدا دینش رو غلبه میدهد، خدا جندش را آماده میفرماید. و امده حتی بلغ ما بلغ، تا اینکه خدا به اون چیزی که میخواد برسه. و تلع حیث و تلع، و اون طلوع کنه اون نصرت و پیروزی و آنچه خدا اراده کرده هر چیزی. و نحنو علا موعود من الله و الله منجز وعده، و ما بر یک وعده داده شده از خداوند تکیه داریم و خداوند وعدش رو حتما وفا میکنه، محقق میفرماید. و ناصر جنده، و خداوند جندش رو نصرت میده. لازم نیست تو خیلی مثلا به این عده و عده تکیه کنی. خب غرضم این که اون تو اون جنگ خدا باید نصرت میداد. بچه ها میگفتن بریم کربلا زیارت کنیم، فتح کنیم، بعدم بریم قدس رو فتح کنیم. عجوله دیگه آدم. بعد دیدم خدا چه لطفی کرد نذاش ما وارد عراق بشیم. رو عجول بودن میگویم راه قدس از کربلا می گذرد. حرفای خام، حرفای از سر عجله. اگر ایران میرفت از مرزها رد میشد وارد کربلا میشد چه اتفاق میفتد؟ شما برعکسش رو تصور کنید. فرض کنید نیروهای صدامی میامدن، می آمدن این مثلا شهر، بسیج عمومی می شدیم به دفعشون دیم. اون وقت که ما داشتیم می جنگیدیم، جنگ ما بود با مثلا بعثی ها، گرچه تو همون سپاه هم شیعیان رو می آوردن، به زور می آوردن. با عموم مردم عراق که جنگ نداشتیم ما. اما اگر این اتفاق ناگوار می افتاد و ما وارد شهر میشدیم، دیگه اون دیگه جنگ با بعثی ها نبود، خود مردم شیعه اسلحه برمی داشتن میافتادیم به جون هم دیگه. شهرشه دیگه، درسته یا نه؟ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی، میگه نشانه ها رو نشون میدم، فلا تستعجلوا. یکی از خانمهای مسئول عراقی میگفت من از ایرانیا بدم میامد، شیعه هم بود، به خاطر که برادرم گرچه به زور برده بودنش، بله خب توسط ایرانیا بالاخره عرق خونه میکشه دیگه. اینکه خدا از باب این اتفاق خلوص این بچه های ما نگهشون داشت، نمیخواست به یک جایی برسه آسیب بخوره، با آسیب بزنن، با آسیب ببینن. این طوریه دیگه. ما هایی میگوتیم وای پیشرفت نمی کنن، چه بکس و باد میکنن، شهید داریم میدیم. اون سالا کسایی که یادشونه هی میگوتن بیاین به این جبهه ها، داریم تلفات سنگین میدیم. الطاف خدا بود دیگه. خب بگذاریم. عجول دیگه چی؟ جهولم که گفتیم دیگه، نه؟ قتل الانسان ما اکفره، چقدر کافره، هم ناسپاس، به معنای هم ناسپاس هم حق پوش. دیگه چی؟ خیلی اهل جر و بحث و و کان الانسان اکثر شیء جدل. دیدیم ما چقدر خوشمون میاد از بحث کردن علکی؟ میگه اکثر اینجوری هستن دیگه. دیگه چی؟ حلو، حریص، جزوع، جزع کننده، بخیل، منوع، منع کنه از دیگران. کنود، لجباز، لفی خسر، غرق در خسارت، غرق در سرمایه باختگی و تباهی. بعد این اصل اولیه است در انسان یا نه؟ بعدن اینجوری میشه چیه؟ این اصلا اینطوری هست یا نه؟ پا پاک است و خوب، بعد اینطوری می شود در اثر اشتباهات. اصل اولیش اینطوری، ان الانسان، اونا که تکوین رو داره میگه، تکوین رو داره میگه، ان الانسان لفی خسر. از طرفی مگه انسان اشرف مخلوقات نیست؟ مگه فطرت الهی نداره؟ داره دیگه، همون اسم فطرت الهیشو گذاشته لظلوم انه کان ظلوما جهولا دیگه. اون آیه امانت، آیه امانت دیگه، اون که آیه مال قبل از موتن عالمه که به این عالم بیاد و ظلم کند و جهل مرتکب بشود، درسته؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها ما حملها الانسان. این آیه هم جز آیات مشکلی قرآنه. امانت اصلا فعل حمل براش به کار نمیره، امانت فعل چی به کار میره؟ تعدیه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حمل امانت یعنی چی؟ بعد انه کان ظلوما جهولا، ظلوم جهول است. بعد میگه آفرین که امانت رو حمل کرد، میگه خاک بر سرش. حالا چرا میگه خاک بر سرش؟ توجیهاتی داره. پس اصل اولیه، اصل اولی در انسان این است. وقتی که میگیم اصل اولی یعنی چی؟ یعنی انسان به خودش که باشه، انسان خودش به خودش. بذاریم مثال بزنم. اصل اولی در ماشین چیه؟ سکونه یا حرکت؟ سکونه دیگه. ماشین خودش به خودش باشه راه میره. هواپیما اصل اولی درش چیه؟ سکونه یا پروازه؟ سکونه. برای چی خلق شده؟ برای پرواز. ولی خودش باشد و خودش پرواز میکنه؟ نه. من با این مثال نکته فطرت و این آیاتی که میگه انسان ذاتاً خسارت داره رو گفتم. یعنی این خلق شده برای اون پرواز، اما در فطرتش هست پرواز یا نه؟ اگه نبود که پرواز نمیتونست بکنه هواپیما، درسته؟ خلقتش پروازی اصلا خلق شده، بال داره، نمیدونم اون موتور خاصی داره، اما همین خلقتی که خلقت پروازی میشه فطرتش، به خودش باشه ساکن مطلقه. بنابراین انسان فطرت الله التي فطر الناس علیها است، لا تبدیل لخلق الله، حق جوه، حق طلبه. اما به خودش تنها باشه میشه لفی خسر. بنابراین این فطرت نیاز به شکوفایی داره، این شکوفایی اون الای بعدیشه. باغبانش که حق تعالی باید یکی باشه بلند کنه هواپیما رو پرواز بده، اگر نباشه که پرواز نمی کنه. می به خودش باشه یک سانتیمتر اصلا راه هم نمیره، چه برسه پرواز. با این که نحوهی خلق شده که در اوج آسمان ها پرواز کنه. دلما حل شد مسئله یا نه؟ شده نه؟ این که پشت سر ان الانسان لفی خسر بلا فاصله الا الذين امنوا، میگه باغبان داره ولی نمیذاره خسارت بکنه. به خودش باشه زاله، اما هادی داره، درسته؟ سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى، نمیذاره این خلقت بدون هدایت بمونه. مثلا هدایت لازمه خلقت، لازمه خلقت تمام مخلوقات، چون اگه یک گندم هم به خودش باشه نمیروید، هادی میخواد. منتها هدایت اونا میشه تکوینی، به همین خاطر که گندمی رو که خدا نمیخواد نمیروید. هدایت ما میشه تکوینی و تشریعی. ما فقط هم هدایت تشریعی نداریم، هم تکوینی داریم هم تشریعی. خب پس اصل اولی اصلا این که ما با وجود داشتن فطرت الهی خداجوی، خداگوی، خدا پرست، خدا محور، نیاز به این داریم که این فطرت مورد توجه واقع بشه دیگه. کی باید توجه کنه؟ ما. کی باید توجه بکنه؟ ما میتونیم؟ نه، خدا باید توجه بده به ما. دقیقا مثل این که مثلا فرض کنید یک تابلوی خیلی زیبای این روبروی ما هست، درست شد؟ این تابلو هم مال خودمونه، به ما دادن. وقتی هم نگاش میکنیم مثلا یک منظره فوق‌العاده دلمون باز میشه، ولی هیچ وقت نگاش نمیکنیم. سرمون رو انداختیم مثلا این فرش رو نگاه میکنیم، اون زباله های دم در رو نگاه میکنیم. مال ماست، اما به شرط این که بهش چیکار کنیم؟ توجه کنیم، ازش بهره ببریم، و الا ازش بهره‌ای نمیبریم. اونی که سر ما رو برمیگردونه میگه بهش نگاه کن، کیه؟ حق تعالی است. میشه اسم هادی حق تعالی. الا الذین آمنوا. نه اینکه من ایمان میارم، کی خودش ایمان میاره؟ درسته؟ هان که خدا بخواهد یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا هدایت میکنه. خب حتی میفهمد بدون اراده خداش تو عمل خوب و بد در جانت ثبت نمیشه، در حالی که اصل اولیه دیگه، یک سنتیه. کسی که بد کرد، این احسنتم احسنتم لعن، مختص خودتونه، و این اسعتم فلاها، مختص خودتون. اما میگه این اینطور نیستش مختص خودتون باشه، من باید بگم. عجب لطیف این آیه که میفهمن که اتفاقا بعد همین این احسنتم احسنتمه، بعدی که میفهمد این احسنتم احسنتم لانفسکم، میگه فکر نکن مالک عملت شدی، عملت اثر در جانت میذاره. نه خیر، به شرط اراده من. میفهمن که و کل انسان، چند آیه بعدشه، و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه. معناش، خلاصه معناش، البته یکی از تفاسیرش اینه که هر انسانی را، طائرش را، طائر همون اعمال خودش رو، در گردنش ما الزام میکنیم، در حالی که الان من مثلا مشت محکمی بزنم اگه قوتی داشته باشم، این مشت محکم باید اینو بشکنه دیگه، این اثر این کاره دیگه، درسته؟ توی مثلا شنی آدم دستشو میزنه اثرش میمونه دیگه، علت چی بود؟ دست من رفت تو شن، درسته؟ با یه زغالی رو دیوار مینویسم سیاه میشه، علت چیه؟ این زغال و دست من که این کارو کردم. این همین با یک زغالی در نفس خودم یه فحشی میدم، یه غیبتی میکنم، یه تهمتی میزنم، یه کار خلافی میکنم، سیاه میکنم. علت عمل، معلول سیاهی نفس. فقط نه، علت خدا. ببینید خوب دقت کنید، اگر علت خودش بود باید چی میفرمود؟ باید میفرمود و کل انسان لزمه طائره فی عنقه، عملش در گردنش ملازم او هست. میگه نه، ممکنه عمل انجام بده و من این از عمل را ملازم او قرار ندهم. ما الزمناه طائره فی اونقه. به همین خاطر گاهی وقتی کسی کار خلافی میکنه، خدا قلبشو دوست داره، اعمال نمیشه در نفسش. تعجب فهمیدین؟ اینه که در مورد تو دعای کمیل دیگه، و کل سیعت امرت به اثبات حل کرام الکاتبین. اصلا کرام کاتبین وظیفهشون چیه؟ نوشتن عمل دیگه، خوب یا بد. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی، مثلا شما اینا رو وکیل کردی که اینا اعمال من رو حفظ کنن. و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی، شاهد منن. اما و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، از ناحیه‌ای که اونا نمیتوانند احاطه داشته باشند تو رقیب و مراقب منی. و شاهد علی ما خفیه انهم، اگه اونا باید حفاظت کنند، وکیل شدن بر ثبت و ضبط اعمال، کرامن کاتبین، بعدم قرآن چی میفهمد؟ یعلمون ما آن چه انجام میدین میدونن. ازاد میفهمن نه، این قاعده کلی نیست، قالب آن چه انجام میدین میدونن، بعضیشو نمیدونن. حالا چه فرمولی داره که کدوما رو نمیفهمن اونا؟ با اینکه ملک در باطن انسان حضور داره دیگه، شیطان میفهمه، ملک نمیفهمه. عجیبه ها، چون شیطانه که وسوسه میکنه به بدی. و به رحمت که اخفیته. دست خدا باز است، هیچ جایی هیچ قاعده‌ای دست خدا رو نمی‌بنده. خب بگذاریم حالا اینا. پس فقیر، فقیر نگفتیم نه؟ یه خصیم مبینم داریم دیگه. اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، انسان ندیده که ما از نطفه خلقش کردیم. فاذا هو خصیم مبین، فاذا هو یعنی یه دفعه، چجوریه؟ میگه نطفه بود یه دفعه خصیم مبین شد. این ازا را اصطلاحا میگن ازای فجایه، یعنی دفعتا اینجوری شد. منتها دفعتا خداوند چیه؟ یک فضای پیوسته 60 ساله چیه؟ برای ما 50 میگه او 30 سال طول کشید. میگه همون نطفه، نگاه کنی از دید خداوند که لیس عند ربک صباح ولا مساء، دیگه فاصله که نیست. مثل اینکه شما دو تا عکس رو کنار هم بذارید، مثلا یه بچه 5 ساله یه چاقوکش 40 ساله، فاصله نیست. ما فاصله ها برامون محدودیت و فاصله ایجاد بود، برای خدا که چیزی فاصله. میگین همین نطفه است این شده. بریم تو بحثای تکوینیش. ایشون فقیره، فقرم این ذاتشه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقیر محض. انتم الفقراء، شما فقط فقرین، هیچی نیستین جز فقر. انتم فقراء یعنی شما فقیرین، انتم الفقراء یعنی شما فقط فقرین. والله هو الغنی الحمید. یا در پایان سوره‌ای که مزین است به نام مبارک پیامبر اکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله، می‌فرمایند شما دعوت کردین که یک مقداری در راه خدا انفاق کنید. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، ف فمنکم من یبخل، دعوت شدین، خدا دعوتتون کرد که انفاق کنین به حساب ابدی خودتون، از حساب گذرا چیزی واریز کنین. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بود که بخل ورزید، انسانم بخیل بود دیگه. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی هم که بخل ورزید در حقیقت از جان خودش بخل ورزیده، از خودش دریغ کرده. چه منطقی داره قرآن؟ والله الغنی و انتم الفقراء، خدا غنیه شما فقیر بودید. این یعنی چی؟ والله الغنی یعنی خداوند غنی، به انفاق شما خدا احتیاجی نداشت. و انتم الفقراءش به چی فرمود؟ چون گفت انفاق کنین دیگه، یعنی چیزی دارن دیگه. دو تا نکته، اول اون چیزی که فکر میکردی داری مال تو نیست، انتم الفقراء. اولش گفتش که دعوت شدین که از مالتون بدید، بعد میگه اصلا مال شما نبود، مال خودش بود، گفت از مال خودش بدید. نکته دوم مهمتر، خدا غنی است و شما فقیرین، میخواد نقصانهای شما، فقر شما رو برطرف کنه. که خدا به این خاطر دعوتتون کرد که انفاق کنه، انفاق برای پر کردن خللهای جان شماست. حضرت موسی هم ربنا لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چی نازل کنی هر خیری من فقیرم، چون خودم فاقد هر خیری هستم. حالا اینجا تو صحنه خاصی گفت، در بعد از کمک به دختران شعیب نون میخواست این صحنه، ولی این جمله کلیه. اگر به من حسن خلق بدی ندارم فقیرم، به من جود بدی ندارم فقیرم، اگر میخوای به من ثروت بدی ندارم فقیرم، همسر بدی ندارم، بچه بدی ندارم، چی دارم؟ هیچی. رب انی لما انزلت علیه من خیر، هر خیری، هیچ خیری ندارم، تو هر خیری رو داری. خب ضعیف و خلق الانسانو ضعیف، مالک هیچی، که این دیگه فراواله دیگه. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور. البته این آیه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا شاید بعدش ولا موتا ولا حیاتا نباشه. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشور، هیچ مالک هیچ چی نیست. این عدم مالکیت مطلق که مالک هیچی نیستن و خداوند مالک همه چیز هست، کی روشن میشه برای ما؟ روز قیامت. این که تأکید شده توجه کنیم به مالک یوم الدین، مازلت و کررها حتی که انی سمعتها من قائلها. دو تا آیه در این سوره هستش که تکرارش موجب توجه بیشتره، یکی مالک یوم الدین که در روایت داره آقا امام صادق علیه السلام و از معصوم دیگه هم شاید باشه، اینقدر تکرار میکرد حتی کاد ان یموت، نزدیک بود بمیره، قالب توهی کنه. یعنی هی میگه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. بعد چی احساس میکنه حضرت؟ اون مالکیتی که در یوم الدین برای من و شما یه مقدارش حاصل میشه، حضرت اینجا با اون تکرارش اون نحو مالکیت که مالکیت حقیقی ما الان نمیفهمیم اون میفهمه. بعد اون مالکیت چه شکلیه؟ اینطوریه که آدم میفهمه که مالک نفسهاش هم نیست. این صحنه مالکیت یوم الدین یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، اولین صحنه قیامته. یوم الدین یه اسم از اسماء قیامت نیست، اسم اولین صحنه قیامت. بعد توضیح میده این یوم الدین چجوریه. مالک هم به اعتقاد ما درسته، ملک به نظر ما نارواست، حتی نظر ما ارزشی نداره. خود قرآن هم توضیح میده، وقتی که میخواد مالک رو توضیح بده بفهمد که و ما ادراک ما یوم الدین. چه میدونه یوم الدین چیه؟ یوم الدین دیگه مالک یوم الدین. حتی 10-12 تا دلیل داره این که عرض کردم، اون تا من الان در باب تفسیر مالک یوم الدین نیست. بعد ثم ما ادراک ما یوم الدین، چه میدانی یوم الدین؟ این یوم الدین همون صحنه ایه که انبیا و اولیا جانشون میخواد از حلقومشون بیرون بیاد، صحنه ایه که تصویر کردن که اون مالکیت و قاهریت غالب خدا غلبه میکنه. بعد در روایت که اینقدر عرق میکنن تا گردن تو عرق میرن، در بعضی از روایت این شکلی داره. خداوند با هیبت و مالکیتش ظهور، اولین صحنه قیامت، سخت‌ترین صحنه قیامت. انبیا دیگه تحمل نمیتونن بکنن که متوسل میشن به حضرت رسول اکرم، یعنی شما واسطه بشین، که رسول اکرم در روایت داره که سر به سجده میگذارن از خداوند میخوان خدایا یه هیبت تو یک مقدار کم کن، دیگه خلق طاقت نداره، که اون هیبت کم میشه و صحنه های بعد قیامت آغاز، صحنه صحنه است قیامت. بعد توضیح و ما ثم ما ادراک ما یوم الدین، چه روزیه؟ خدا که با مالکیتش ظهور بکنه بعد میفهمن که هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ. احساس میگه نمیتونه پلکشو ببنده، نمیتونه باز کنه، نمیتونه نفس بکشه، نمیتونه دمشو بیرون بده. این میفهمه، این الان ما فکر میکنیم به طور طبیعی داریم اینا رو انجام میدیم. کی میفهمیم مالکش نیستیم؟ دم مرگ. دم میاد، خدا اجازه بازدم رو نمیده، چشم بازه اجازه نمیده ببنده بعد بمیره، چش بسته است اجازه نمیده باز بشه بعد بمیره. یه مقدارش دم مرگ ظهور میکنه و تمام عیارش اولین صحنه قیامت. و آیات دیگه‌ای که تو این فضا داریم. خب حالا سوال، خدا خیلی کریمه، اصلا نمیخواد، اصلا آدم های کریم چجوری هن؟ ضعف و نقص و مشکلات طرف رو بروش نمیارن دیگه، درسته؟ درسته؟ جوان مرد آن است که شوخ مرد به چشم مرد نیاورد. چرا خدا ردیف کرده این صفات رو؟ ضعیف، عجوز، جهول، ظلوم. خداوندی که نخواسته حتی مثلا ناتوانی ما رو در بعضی از صحنه ها به چشم اون بیاریم. ببین قبلا تو بحث یادم نیست کنم تو بحث قرآن اونجاها گفتم، ما یه واژه اختراعی داریم توسط مفسرین، توسط متکلمین و اهل کلام و فلسفه، و اونم اعجازه. برای این که برای اون کاری که انبیا میکنن که نشون میده از جانب خداست، اسم اون کارو گذاشتیم چی؟ اعجاز. خیلی چیز عجیبیه. و اسم اونو گذاشتیم معجزه. اسم اون کاری که میکنند رو گذاشتیم اعجاز، اون محصولش هم شده معجزه، در حالی که خود قرآن براش واژه داره. چه مصیبتی داریم ما؟ حالا یه وقتی هستش که در قرآن واژه نداریم، میگیم حقیقت شرعیه نداره، ما از خودمون یک واژه براش درست میکنیم. خدا براش واژه قرار داده، میگیم نه. تو جنگ و دعوا بودن اینا، هدفشون کوبیدن طرف بوده به زمین، افهام خصم، دماغشو به خاک بمالن. بعد این روحیه مثلا جدلی توی واژه سازیشون هم دخیل شده. میگه ببین تو عاجزی، پس کار خداست. دیدی؟ در یک خدا چی برای معجزه چه واژه‌ای داره؟ آیت. ولقد ارسلنا موسی به تسع آیات بینات، آیت، بینه، حکمت، هفتش تا واژه داره، مهمترین و محوریترینش همین آیت. آیت چیه؟ این معجزه بار چی داره؟ سلبی داره، بار لج و لجبازی داره، بار قهری داره. ولی آیت چی؟ بار رحمانی داره، بار ایجابی داره. میگه ببین خدا میخواد تو رو هدایت کنه، به این خاطر برترین افراد را با نشانه های از خودش برات نشانه فرستاده، آدرسشو داده، آیت رست. خب طبیعتا وقتی که آیت شد و کار خدایی شد، طبیعتا خلق نمیتونن اون انجام بدن دیگه. ولی این نتونستن نخواسته بزنه تو روی طرف، بروش نمیاره. واژه‌ای که این رو بهش القا کنه نمیگه، ضمن اینکه این واژه اصلا طرف هم میندازه تو روحی جنگ و دعوا دیگه. من نمیتونم الان میرم بسش بیارم، ولی وقتی بگه خدا برات آیت فرستاده، چقدر نزد خدا عزیز بودی. تفاوت نگاه خدا با ما اینجوریه دیگه، میزنیم همه خراب میکنیم. خدایی که اینقدر مهربانه برای کسانی که ایمان ندارن، کافرن، آیت میفرسته و بروشون نمیاره که شما عاجزین از آوردنش. چرا این عاجز و عجول و جهول و منوع و حلوع و کنود و اینا رو آورده جلو چشمون گذاشته؟ سوال روشنه دیگه نه؟ این آیات، آیات لطف خاص خداست برای وصل بندش به خودش. چون اینا که بدگویی نیستش ازش، بیان چیه؟ بیان واقعیتشه که تا این واقعیت را نپذیره هیچ وقت اون پرواز محقق نمیشه. تا بهش نگن این هواپیما ساکنه ها، که نمیره سوارش بشه پروازش در بیاره که. روشنه؟ اگر توهم این بکنه، یه کسی مثلا مواد توهمزا مصرف کرده باشه، فکر کنه اصلا سوار ماشینشه. ما الان مثل کسایی هستیم مواد روان افزا مصرف کردیم، فکر میکنیم سواریم و داریم میریم و پاریم پرواز میکنیم تو آسمان ها. گوششو میگیره، میگه تو ساکنی، لفی خسری، ببین، هوشیارش کنه. و الا تا عمر داره توهم پرواز و دراز کشیده روی زمین. چون وصلش ممکن نیست مگر این رو درک کنه. توجه فرمودی؟ این توجهات کمال اصلا این آیات لطیفترین آیات برای اینکه خدا انسان رو به سمت خودش ببره. چون تمام اینها، فقر و عجز و ضعف و امثال اینها، مقدمه اتصال به غنا و قدرت و قوت و اینهاست. به غنای مطلق واصل نمیشه تا فقر مطلقش رو درک کنه. اگر نبود اصلا نمیشد. از طرفی خیال حرکت، خیال خوبی، خیال دارایی داره. بنابراین این ویژگی خاص انسانه. اصلا این ویژگی هم ویژگی خوبیه. نه حیوانات ظلوم و جهولن، نه ملائک، به همین خاطر اونا بار امانت رو نمیتونن بکشن، حامل امانت نمیتونن باشن. سایر موجودات این ظرفیت را ندارن. بنابراین اصلا این ویژگی فقر محض را داده تا بتونه تا بی‌نهایت رشد کنه. گرچه کل عالم فقر محضه، ولی ادراک فقر محض منظورم، منتها به شرط توجه به این حقیقت دیگه. ما مثل کسایی هستیم که رو آینه وجود خودمون نقاشی کشیدیم، هرچی نگاه میکنیم فقط نقاشی میبینیم، صورت صاحب صورت رو نمیم، باید پاکش کنیم. نقاشی های وهمی. بعد خداوند با کمال عطوفت، یعنی عجب انسان چموشیه، میگه عزیزم شما ضعیفی، جهولی، مگه نمیخوای به علم مطلق وصل بشی، به قوت مطلق وصل بشی؟ تو میتی، انکه میتون، مگه نمیخوای به حیات مطلق متصل بشی؟ این توجه رو هم بهمون میده تا این گل رو، این زنگار رو، این نقاشی های وهمی رو از روش بزدایی. میگه خودت به خودی خود خاسری، اصل اولیشه. همین وصف خاسر بودن، ظلوم بودن، جهول بودن عامل سقوط شماست اگر به همین حال بمانی. یعنی ظلومی باشی که خودت رو عادل، جهولی باشی که خودت رو عالم میبینی، چون اون وقت همیشه در ظلم و جهل خواهی ماند. و همین ویژگی باعث عروج شماست در صورتی که بهش توجه کنی و از اون حالت بیرون بیای. خب اون وقت هم که میگیم بیرون بیای، بازم چجوری میخواد بیرون بیاد؟ بعد به جانش اینها، یکی از دوستان فهمیدن که ما اینا رو به صورت ذکر بگیم، انتم لا تعلمون لا تشعرون، نه لازم نیست، باید در جان بشینه. باید اشکالی هم نداره آدم اینو بگه، منتها اگر میخواد اینا رو بگه با لسان معصوم بگه. حالا مثالش میزنم، بالاخره باید با جان عجین بشه، وگرنه هزار ذکر لا اله الا سر سوزن اثر نخواهد کرد، چون خودش الهه، باید بشکنه اله خودش. تا انا لا اعلم رو نگه، انا الجاهل رو نگه، انا الجاهل و فی علمی فکیف لا اکون و جهولم فی جهلی را تا نگه، هزار یا علیم بگه سر سوزنی علم در جانش نمیشه. بگه یعنی با جانش عجین شده باشه. هدف سلوک هم همینه. هدف سلوک چیه؟ من میخوام به کمال برسم؟ نه. من چی بودم؟ همین الان تو عقاید خوندیم دیگه. چی بودیم؟ هیچ. من نیستم. هستی کی بود؟ حق. خب اگر من نیستم رو درک کنه، خب مگه میتونه نیستی هست بشه؟ نه. همه سلوک یعنی تبدیل وهم به فهم. من فکر میکردم، توهم میکردم که هستم، میخوام درک کنم که نه خیلی نیست، از اولم نبودم، الانم نیستم، بعدنم نخواهم بود. درک کنم که یکی هست و هیچ نیست جزو، بنابراین من کجا میخوام به کمال برسم؟ به چه کمالی؟ هی من میخوام به کمال برسم، همش چیه؟ فرع بر اینکه من هستم. اگر فقر، اگر امکان، اگر نداری ذاتی انسانه که جدایی پذیر نیستش، چی رو میخواد؟ باید ذاتیشو تغییر بده؟ یعنی چی؟ یعنی محال جدا شدنش، محال جدایی عدم از انسان. برای من جایی نمیخواییم بریم، کجا میخواییم بریم؟ من که نیستم تا به جایی برسم، که میخوام درک این را بکنم که من و عالم نیستیم. یه عارفی رفت قبرستان، گفتم فاتحه، گفت رفتم فاتحه خودم و ماسو الله را خواندم، فهمیدم هیچی نبود. خب اون وقت یعنی آدم نخواد که به جایی برسه، چرا بخواد؟ ببینید اینا باید درست درک بشه دیگه. چجوری مثال بزنم؟ ببینید یه وقتی میگم خدای من به پول برسم، من به قدرت برسم، یه خواسته من به یه چیزی برسم، یه وقتی میگم من به بهشت برسم، یه خواست، یه وقت میگم من به کمالات برسم، من به فنا برسم، بازم یه خواست، ذهنش من داره توش، درست شد؟ چون من میخوام برسم پس به من عطا کن. چرا؟ چون من میخوام به اونجا برسم دیگه. بعد وقتی که عطا نکرد چی میشیم؟ ناراحت میشیم دیگه، میگم حتما باید عطا کنی. چرا؟ چون محور من بودم و کمال من. اما اگر اینطوری دیدین مسئله رو، محور رو برگردین، خداست ولا غیر، بعد میگیم خدایا به من عطا کن. این تو دعاها پره از این مطلب دیگه، هم خود ائمه میگفتن هم به ما یاد میدادن، بده بده اینو بده، و سلامت فی نفسی و سعت فی رزقی، درست شد؟ اون وقت امام چجوری اینجوری دعا میکنه؟ میگه چون تو میخواهی عطا کن به من. چرا؟ چون تو میخوای من برسم. روشنه؟ بنابراین محور کی شد؟ شما و خواست خودت. بنابراین خواستی میدی؟ نخواستی هم؟ اینی که حضرت نوح وقتی که دعا میکنه خدای بچه ما نجات بده، خدا هم میفهمد نخیر، دعای به جایی نبود، فلا تسأل ما لیس لك به علم. بعد حضرت نوح چیکار میکنه؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ یادم خدا هزار سال زحمت کشیدیم این بود، حالا بهش جاش تنگ میشد یک اینم هدایت میکردی؟ چی میگه؟ رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. خدای ببخش، و ان لم تغفر لی و ترحمنی به نظرم اکن من الخاسری. معذرت میخوام، اگه نبخشی من خاسرم. پس اون وقت میگه چرا؟ چون شما میخوای. حالا شما چی میخوای؟ من تا حالا فکر میکردم که شما هدایت بچه منو میخواستی، حالا فهمیدم که نمیخواستی. خب باش، هرچی شما بفهم، من اشتباه فهمیدم، ببخشید. چون تو اصل هستی، خواست تو اصله، و اصلا منم که میخوام به تو برسم، چون تو میخوای من برسم، میگم من میخوام برسم. تعجب فهمیدین؟ بذار یه مثال بزن. فرض کنین امام زمان علیه السلام به شما میگن که فلان کار رو انجام بده، اگر این کار رو انجام بدی من شما رو جزء خواص خودم قرار میدم، درست شد؟ حالا آدم اهمال میکنه، کوتاهی میکنه، انجام نمیده، یا انجام میده، انجام میده با این نیت که من جزء خواص امام زمان بشم، چه جایگاهی؟ خب خیلی ارزشمند. یا انجام نمیده، بعد حسرت میخواد، میگه حیف، چه چیزی رو از دست دادم، وای به حال من. یه وقت ناراحته از این که میگه وای به حال من که خواست امام زمان انجام نشد. حالا میخواست منو مشاور بکنه، جزء خواستانش بکنه، یا اصلا بندازم تو دور، بندازم جهنم. همه دغدغش، همه هم و غمش چیه؟ انجام خواست او، نرسیدن من پس از خواست او به یک مقامی. مثلا من انجام بدم بعدم بگه حالا این آدم اینه که امام زمان بگه فلان کار رو باید انجام بدی، ضمناً بعدش هم میخوام تو بزنم سلاش کار، بگه چش. درجه فهمیدین؟ حالا لسان دعا وقتی میگه خدای به من اینو بده اینو بده چیه؟ این فضا فضای رفتن به سمت خداست، فضایی که اون مناجات امیرالمومنین بیارین توی مسجد کوفه. فضایی که فرد وقتی که درکش کنه اون وقت میفهمه که صلوات خط بفرمه الله سبحانه. وقتی که این را درک کرد تازه جانش باز شده تا حقیقت اون حقایق در جانش بنشینه. اگه کسی میخواد اینا رو بگه به صورت ذکر بگه، این مناجات امیرالمومنین را بخونه که چه حالی داشته امیرالمومنین تو شبهای تار، وقتی همه چشمها به قول حضرت قارت النجوم، شب به چنان تیرگی رفته که ستاره ها هم دیگه نیستن، و نامت العیون، چشما خوابن. بعد اون وقت چشم بیدار علی داره حق رو مشاهده میکنه و با حق تعالی اینطوری میگه مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تا وقتی که آدم نفهمه عبد هیچی نداره، بیچاره است، که رحمت از طرف مولا نمیاد، تا وقتی که به ذلت نرسه که رحمت اسم عزیز شامل حالش نمیشه، تا وقتی که به جهل نرسه که رحمت اسم علیم شامل حالش نمیشه. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت العزيز وانا الذليل وهل يرحم الذليل الا العزيز. مولاي يا مولاي انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف. شما با قلبتون اینا رو به خدا بگی. وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير. الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي.
حيف أزين تکدانه های عالم خلقت، حرف زدن با خدا رو به ما یاد دادن، تمام وجودشون رو صرف هدایت و رشد و تعالی ما کردن، و چقدر بد امتحانی پس دادیم ما با اینها. کسی که سائل کافر را رد نکرد، خوش به حال اون سائلی که اسیری که از نونی که حضرت زهرا پخت خورد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. ولی امت دریغش کردن، از یک راه، از یک کمک، از یک اعتراض تنهای تنها شد این خانواده. خیرشون به همه رسیده بود ولی از همه فقط شر دیدن. اون خانومی که به گرسنگی فرزندان کوچکش که مریض بودن راضیه و نمیگه عزیزان من شما نمیخواد نونتون رو بدین، برای سیر کردن شکم یتیم و مسکین و اسیر کرمش فکر نمی کنم اون اقتضا رو نداشته باشه که ما رو سیر نکنه. صلی الله علیک یا فاطمه تو زهرا. نا توجهنا و استشفعنا، به ما امنون بده. و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجات. یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا.